ساعت 6 بامداد است به وقت تهران. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. نشست شیکاگو با اعلام برنامه خروج ناتو از افغانستان به کار خود پایان داد. دبیر کل سازمان ملل متحد درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در سوریه عمیقا ابراز نگرانی کرد. دیپلمات متهم با آزار جنسی در برزیل از وزارت خارجه ایران اخراج شد. رهبران ناتو دوشنبه شب با تصویب نقشه راه خروج از افغانستان به نشست دو روزه خود در شیکاگو پایان دادند. بر اساس این برنامه از اواسط سال 2013 ناتو کنترل افغانستان را به نظامیان این کشور منتقل کرده و تا پایان سال 2014 همه نیروهای ناتو از افغانستان خارج می شوند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وقوع یک جنگ داخلی تمام عیار در سوریه میگوید تلاش برای یافتن صلح در سوریه به لحظه مهم خود رسیده است. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد روز دوشنبه خشونت‌ها در سوریه جان دست کم 38 تن را گرفت. دیپلمات ایرانی متهم به آزار جنسی در برزیل که به ایران فراخوانده شده بود از وزارت خارجه جمهوری اسلامی اخراج شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در این باره رفتار دیپلمات مذکور را خلاف مقررات دولتی و اخلاق اسلامی خوانده است. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اتهام‌ها علیه حکمت الله قربانی دیپلمات 51 ساله ایرانی را خلاف واقع و فاقد صحت توصیف کرده بود. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان میگوید کمیته دفاعی کابینه آن کشور تصمیم گرفته با ایالات متحده بر سر بازگشایی خطوط تدارکاتی ناتو به یک موافقت اصولی برسد. بنابر گزارش‌ها از ایران، فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان روز دوشنبه در منزلش در تهران بازداشت شد و برای اجرای حکم یک سال حبس خود به زندان اوین منتقل شده است. آقای رئیس‌دانا سال 1389 پس از انتقاد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بازداشت شد و سپس شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه او را به یک سال حبس محکوم کرد. به گفته فعالان حقوق کارگران در ایران، بازداشت این اقتصاددان در حالی صورت گرفته که او در روزهای گذشته به شدت از تصمیم دولت برای تغییر قانون کار انتقاد کرده بود. رضا جلودارزاده سردبیر هفته‌نامه توقیف شده صبح آزادی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به یک سال زندان محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها آقای جلودارزاده به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شده است. مجید نامجو وزیر نیروی جمهوری اسلامی درباره وضعیت کمبود آب در ایران هشدار داد و گفت کشور در آستانه تنش آبی قرار دارد. وی با اشاره به اینکه سرانه یه مصرف آب در تهران بین 300 تا 350 لیتر در روز برای هر نفر است اضافه کرد، با وجود بهره برداری از سدهای طالقان، لار، امیرکبیر، لاتیان و ماملو برای تامین آب تهران هنوز از بابت تامین آب پایتخت نگرانی‌هایی وجود دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه اعضای کابینه جدید این کشور را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری ها اکثر پست‌های کلیدی کابینه جدید در اختیار متحدان آقای پوتین است. ایگور شوالوف پست فعلیش به عنوان معاون اول نخست وزیر را در کابینه جدید حفظ کرده است. و ما در ادامه بشنوید برنامه نمای دور نمای نزدیک رو که من در این برنامه هم با شما خواهم بود. برنامه است که بیش از هر چیز متمرکز بر مسائل کتاب و به ویژه گفتگویی با فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد سرشناس ایرانی در رابطه با کارلوس فوئنتس، نویسنده نامدار آمریکای لاتین که هفته پیش درگذشت.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. این ویژه برنامه هفتگی شما رو با دنیای کتاب و نویسندگان همراه خواهد کرد. در این شماره ابتدا مروری می‌کنیم بر خبرهای حوزه کتاب و بعد از اون یک منتقد سرشناس ادبیات در تهران مهمان ویژه من در این برنامه خواهد بود تا با هم درباره کارلوس فوئنتس، یکی از نویسندگان بزرگ عصر ما که هفته پیش درگذشت، گفتگوی تحلیلی کنیم. و اما خبرها. خبر اول این که دکتر حسن احمدی گیلی یکی از خدمتگزاران ایران در حوزه فرهنگ و ادب پارسی چشم از جهان فرو بست. تألیف بیش از 50 جلد کتاب در زمینه ادبیات فارسی، نگارش 24 جلد از 222 جلد مجموعه لغتنامه ده خدا، آغاز به کار تألیف کتاب دستور تاریخی فعل در سال 1342 به پیشنهاد دکتر محمد معین، نگارش دستور زبان ترکی، بیش از 4 دهه فعالیت پژوهشی در مؤسسه لغتنامه ده خدا بخشی از کارنامه درخشان او بودند. دکتر حسن احمدی گیوی سالها نیز در کسوت استادی دانشگاه شاگردان بسیار تربیت کرد. خبر دیگر این که خواهر سیمین دانشور وصیت‌نامه نویسنده فقید ایران را که وی در آن اختیار چاپ و بازنشر همه آثار و ترجمه ها و نیز درآمدهای حاصل از آن را به خواهرزاده اش واگذار کرده بود جعلی خوانده است. خواهر سیمین دانشور در این حال تاکید کرده که منزل خانم دانشور به میراث فرهنگی ایران واگذار شده است. و بالاخره بر اساس آخرین پژوهش‌ها، مطالعه کتاب از کتابخانه‌های الکترونیک به سرعت در اروپا در حال رشد است. بر همین اساس و به گزارش بوکسلر، در حال حاضر 40% از کتابخانان بزرگسال در بریتانیا از بوک ریدرهای کیندل بهره می‌گیرند و 31% از کتابخانان بریتانیا می‌گویند کمتر از 6 ماه آینده یک کتابخانه الکترونیکی خواهند خرید. اما میرسیم به بخش مهمان ویژه. هفته یه گذشته کارلوس فوئنتس نویسنده نامدار مکزیکی درگذشت. نویسنده آثار مهمی در ادبیات جهان چون پوست انداختن، گرینگوی پیر، آورا و مرگ آرتیمو کروس. او با وجود دریافت جایزه سروانتس، مهمترین جایزه ادبی دنیای لاتین و به رغم تاثیر بسیارش بر ادبیات دنیا، اما هرگز نوبل ادبی نگرفت. در این برنامه از فتح الله بی‌نیاز، رمان نویس و منتقد سرشناس ادبیات در تهران خواستم تا مهمان ما باشد برای بررسی مختصر فوئنتس و آرا. ادبیات آمریکای جنوبی که ادبیات خیلی گسترده و وسیع است با چهره‌ها و رنگارنگی فراوان، اساسا جایگاه فوئنتس توی این فضا و این تالار ادبیات آمریکای لاتین کجاست و تو چه نقطه‌ای دسته‌بندی میشه؟
فوئنتس در کنار نویسندگانی مثل یوسا و مارکز هم از عناصر تاریخی خیلی استفاده میکنه و هم از اسطوره‌ها، یعنی شما کمتر متنی از ایشون میخونید که مسائل تاریخی مطرح نباشه. بخصوص بهترین اثرش مرگ آرتیمو کروس و سایر آثارش مثل خیشاوندان دور یا گرینگوی پیر، اینا همه به نوعی وصل میشن به تاریخ. ضمن این که در پسنمای هر کدوم از اینا شما اسطوره را میبینید. حتی در رمان پلیسی ایشون سر هیدرا باز میبینید که اسطوره وارد کار میشه. حالا بهش قوت میبخشه یا ضعف، اینو خواننده قضاوت میکنه. ولی یکی از رویکردهای فوئنتس در داستاناش اینه که هر موضوعی را که در متن میاد به شکل نقد یا به شکل تصویر، به نوعی به تاریخ گذشته پیوند میده.
میشه گفت که سه تا مؤلفه اصلی کار کارلوس فوئنتس تو تمام آثارش در واقع تاریخ هست، اسطوره هست و فرهنگ. آیا اینو میشه گفت دربارش؟
بله، اصلا رویکردش همینه. منتها همه اینا را میاره تو خاطره، تو رویا و تجربه های ذهنی شخصیت ها. در نتیجه اون محاکاتی که ارسطو ازش حرف میزد، جای محاکات توسط اینا پر میشه و از این طریق به تاریخ و اسطوره نقض زده میشه. در اینس هم همین اتفاق میفته و هر بنمایه‌ای هم که از این کار استنتاج میشه اینه که هر شخصی به نوعی دیگریه. مثلا فرض کنید در داستان پوست انداختن که حدود 500 صفحه هم هست، این چهار شخصیت عمدن هر کدومشون میتونه تبدیل به دیگری بشه و هر کدومشون دیگری است. کتاب اصلا اونجا مرز مثلا میگم بین یه نازی و یه یهودی، یه کمونیست و ضد کمونیست، یه مسیحی و ضد مسیحی را در هم میشکنه.
چرا؟ در واقع چی میخواد بگه با این در هم شکستن مرز بین عناصر متضاد به تو تقسیم بندی های اجتماعی که مردم به صورت عادی بهش خو کردن؟
عرض کنم این اون عنصر فراواقع که من خدمتتون گفتم، رویا و خاطره و تجربیات، میخواد از اونجا به اینجا برسونه که هر فردی همون دیگریه و هر دیگری خود من هست.
یعنی آیا به این وسیله میخواد بگه که قضاوت کردن امر دشواری یا غیر ممکنیه؟
اینو به اصطلاح به نوعی میگه، اصلا خودش هم حتی مثل مارکز و یوسا عقیده دارن که ادبیات نمیتونه قضاوت بکنه، ولی میتونه تاریخو برای مردم بازگویی کنه به روشی که خود نویسنده میخواد. ببینید من یک نکته خدمتتون بگم، در آمریکای لاتین سه خصوصیت عمده وجود داره. یکی که خشونت حد و مرز نمیشناسه، از انتقام جویی به خاطر شکست در جنگ خروس ها گرفته تا مسائل انقلاب، به خصوص انقلاب ها و مبارزات کشور مکزیک که بیشتر از بقیه بود. دوم مسئله جنسی، حتی نویسندهی مثل فرهیخته، مثل ایشون یا یوسا یا میگل دو آستوریاس، نمیتونن این مسئله جنسی یا سکس رو حذف کنن، چون به شکل خیلی بارزی تو زندگیشون وجود داره. سوم دل کندن فرد از آنچه که قبلا داشته. شما نگاه کنید شخصیت های خوب و بد اینا همه به نوعی از خانوادهشون، از اون گروهشون، از اون شهرشون راحت دل میکنن. تمام اینها هم خصلت افراطی دارن. از چی تغذیه میکنن؟ از اسطوره هایی که واقعا این اقوام اینکا و مایا و آستک به جا گذاشتن و خیلی با جهان های دیگه متفاوته. جنگل هایی که برای غریبه داره گریه میکنن، یا مثلا اصلی که با دیدن آب لبخند میزنه، اینها در کشورهای دیگه وجود ندارن.
یک نکته رو من می‌خواستم اینجا سوال بکنم، اونم این است که به دلیل ساختار اجتماعی که همه نویسندگان آمریکای لاتین در اون زندگی می‌کنن، اغلبشون به مسائل سیاسی و اجتماعی هم حساسیت نشون میدن. اما مثلا فوئنتس که یکی از آدم‌های بوده که همیشه در مسائل اجتماعی مطلب نوشته، نظر داده، دیدگاه داشته و موضع داشته، اما ادبیاتی که خلق می‌کنه، آثار او فارغ از پرداخت اوریان به مسائل سیاسی روز هست. در واقع انگار که سعی می‌کنه از طریق تبدیل کردن تاریخ و فرهنگ به یک ادبیات ناب، به یک جوهره ناب ادبی نقد بزنه به مسائل اجتماعیش.
بله دقیقا همینطور. حتی ببینید مارکز، مثلا مارکز از نظر فکری یه آدم بسته فکری سیاسی، خب هنوز یه استالینیست باقی مونده و شوروی سابق دوست داره و دوست کاستروه، ولی شما نگاه کنید عنصر سیاست رو وارد داستانش نمی کنه و این یکی از رموز موفقیت این نویسنده است. اصلا به هیچ وجه بازتابی نداره. همینطور یوسا اگر بیاره خیلی دو پهلو میاره، یا میگل آستوریاس حالا یک کم آشکارتر میاره اینو، ولی فوئنتس اساسا از طریق فرد، از طریق بازنمایی فردیت هست. ببینید مثلا فرض کنید در آرتمیو کروز یا مثلا یک جای پاک، اینای داستانهای واقع‌گران، همه اینا داستانهای بسیار بسیار اجتماعی و اصلا استنتاجی که خواننده میکنه سیاسیه، ولی شما در لایه رویی هیچ اثری از سیاست نمیبینی. عین مثلا فرض کنید کار مثلا داستایفسکی توی برادران کارامازو، فوئنتس هم همینطور میگه امر سیاست نبایستی اصلا در لایه فوقانی و حتی لایه دوم متن کشف بشه. ما رد پایی از چیز نمیبینیم سیاست از خشونت میبینیم. خب این خشونت نتیجه قدرته، قدرت هم خب یک ترم سیاسی در نهایت.
سپاس که در این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.